مالی رو که در نتیجه اجرای یک ساله برجام به دست آورده در داخل کشور و برای مردم هزینه کرده، یا برای هزینه هایی مثل اداری کشور دیگه مثل سوریه، یا هزینه جنگ های خارجی در عراق، در لبنان و در یمن. اگر این امکانات واقعا در مسیر درست در داخل کشور و برای فعالیت های مولد به کار گرفته می شد، طبیعتا برجام نتیجه مثبت بیشتری داشت و امروز آقای روحانی برای نمایش بخش های مثبت برجام ناگزیر نبود. یک هواپیما رو که با این همه سر و صدا خریدن مثلا برای طواف به دنبال حرم امام رضا بفرستن، برای اینکه تبلیغ بکنن بگن برجام نقطه تحولی بوده در اقتصاد ایران.
به هر حال آقای طرزاده، اون هواپیمایی که شما دارید بهش اشاره میکنید اولین هواپیمای نوعی هستش که جمهوری اسلامی ایران موفق شده بعد از سالها، بعد از دهه ها بخره.
طبیعی است، ولی وضعیت اقتصادی امروز ایران به نفعی افتاده که به نفعی نزول پیدا کرده که بردن یک هواپیما اهمیت در این حد پیدا میکنه. آیا امارات هم که با ده ها فروند هواپیمای بزرگتر از این ایرباس خطوط هواییش اداره میکنه، امیرش میفرسته به فرودگاه برای استقبال از هواپیما، یا کشورهای کوچکی مثل سینگاپور یا آذربایجان که همه ده ها و صد ها فروند از این هواپیماها دارن؟ ولی کشور ایران که میتونست و باید در جمع پنج قدرت یا ده قدرت اقتصادی بزرگ دنیا می بود، حالا اونقدر نازل شده که بردن یک هواپیمای نو بعد از 3 دهه و 4 دهه باعث میشه که هیئت وزیران خودشون رو ناگزیر از رفتن به فرودگاه و گرفتن عکس یادگاری ببینن.
بله، شما البته نگاه انتقادی دارید به انقلاب اسلامی اگه اشتباه نکنم. به هر حال تو امارات که انقلاب نشده آقای تقی‌زاده، تو ایران که تحریم بوده، دولت مدعیه که این توافق هسته‌ای براش بسیار دستاوردهای مهمی بوده در مقایسه با دولت قبلی.
ولی من و شما هم اقدامی نکردیم که ایران مشمول تحریم بشه. همین حکومت که شما از اون عنوان حکومت انقلابی یاد میکنید، موجباتی فراهم کرده که نفت و گاز ایران که ثروت ملی هستند، ارزشش رو در معادلات بزرگ حکومت از دست بده و تحت شعاع برنامه‌های اتمی قرار بگیره و به این دلیل تحریم‌های علیه ایران اعمال بشه که در نتیجه‌اش ایران صادرات نفت خام خودش رو از دست داد و برنامه های تولید گازش هم در طول 10 سال گذشته توسعه پیدا نکرد. این مشکل رو شما و من نیافریدیم، همین حکومتی آفرید که شما به عنوان حکومت انقلابی ازش یاد میکنید. حق با شماست.
بله، صحبت رضا تقی‌زاده رو میشنیم. آقای تقی‌زاده بر روی خط تلفن همراه ما بمونید. سیروس صبحانی از فعالان حزب دموکرات در واشنگتن همراه ما هست در ایالات متحده آمریکا، تا نظرات ایشون رو هم بشنویم. برمیگردیم بعد آقای تقی‌زاده، باز هم از شما سوالاتی دارم که خواهم پرسید. آقای صبحانی، شما چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما برجام موفق بوده یا نه؟ آقای صبحانی صدای منو میشنوید؟
شما بله، من صدای شما رو شخصی نمیشنم، من صدای شما رو میشنوم.
بله، منم صدای شما رو الان میشنوم و صداتون رو داریم. سوال من این هستش که یک سال گذشته از اجرای برجام، به نظرتون آیا این توافق موفق بوده یا خیر؟
خب طبیعتاً همونطوری که مطلع هستین، این مسئله مستلزم زمانه. یعنی خب یک اقداماتی از نظر قدرت پنج قدرت جهان عمل اومده، فقط دولت آمریکا نیست. همونطور که می‌دونیم درهای تجارت روی ایران تا حدودی باز شده. اگر از نظر موفقیت برای شما موفقیت کوتاه مدتیه که از زمانی که پارسال این به انجام رسیده، تا حدودی طبیعتاً، ولی همونطور که می‌دونید این موفقیت شما عنوان می‌فرمایید خیلی آهسته هست، مخصوصاً که الان همونطور که می‌دونید این مسئله تعویض دولت توی آمریکا یه مقدار چیزها رو، یعنی اقدامات رو یه مقدار آهسته تر کرد، سلوترش کرد متاسفانه. و به اعتقاد من یک تغییراتی شده، همونطور که میده مسئله دیدگاه جهانی بود، مسئله جزئیاتش بود، نسبت به اینکه خب از 19,000 تا ایران به 300 تا فیوچر رفته، مثلا اینکه درهای بازرگانی باز شده، مسئله تجارت با ریال، همونطور که میدونید یه مقدار مسائل اقتصادی، مسائل تجارت ایران با کشورهای اروپایی یه مقدار تأثیر شده. خب یک موفقیت های نسبی شده، ولی من فکر نمی کنم که 100% یک جانبه بوده به نفع ایران بوده یا ضرر کشورهای دیگه بوده.
بله آقای صبحانی، حالا یکی از اهداف برجام حداقل برای قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا این بودش که برنامه هسته‌ای ایران رو تا اندازه‌ای محدود بکنه. شما اشاره کردید به اینکه به بخشی از این محدودیت‌ها دست پیدا کردن و برنامه هسته‌ای ایران تغییر کرد به هر حال و هم چه بسا مسیرش هم تغییر کرد. خب این یکی از دستاوردهایی میتونه باشه برای کسانی که در دولت آقای اوباما پای این توافق رو امضا کردن و میتونن انگشت بذارن روش و ازش دفاع بکنن. با این حال همونطور که شما اشاره کردید دولت تازه آمریکا که به زودی به قدرت خواهد رسید در این کشور جزء منتقدین برجام هست. دقیقاً استدلال منتقدین برجام در ایالات متحده چه هست و با چه بخشی از این توافق مشکل دارند اونها؟
خب ببینید این حتی این چیزی که شما الان ارائه فرمودین این حتی خودش قسمت شده است. یعنی همین وزیر دفاع آمریکا ماتیس، جیمز ماتیس که بهش میگن مد داگ ماتیس، ایشون حتی خودش انتقاد میکنه نسبت به این که آیا این چیز قرارداد هسته‌ای رو باید پس بکنیم، پاره بکنیم، بریزیم دور، برای اینکه میگه که خیلی اقداماتی به عمل اومده به اینجا رسیدیم. یه قسمت که از این کابینه آمریکا معتقدن که به ایران اصلا نمیشه اعتماد کرد و این قراردادی که به وجود اومده یک فاجعه برای دولت آمریکا و برای جامعه غربی و برای خاورمیانه. از دید این که چجوری میشینه نگاه کنم، فکر میکنم که با این تغییراتی که کردم فکر میکنم این آقای ترامپ به هیچ عنوان این رو فکر نمیکنم ازش چشم‌پوشی بکنه، به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که اگر هم دولت آمریکا از این قرارداد بیاد بیرون قدرت‌های دیگه فکر نمیکنم آمریکا رو تعقیب بکنن و پوزیشن و شرایط آمریکا رو تضعیف میکنه اگر دولت آمریکا بخواد که یک جانبه از این قرارداد بیاد بیرون، به اعتقاد بنده و به اعتقاد کسانی که اینو بررسی مطالعه کردن. پوشش کاملش من فکر میکنم که این ممکنه یه مقدار پرخاشگرانه این کابینه آمریکا از ماه آینده به آمریکا نگاه میکنه، ولی فکر نمی‌کنم که قرارداد فسخ بشه.
بله خیلی ممنون آقای تغییرزاده. بعد نیست همین سوال رو با شما هم در میون بذارم. برجام به هر حال اهدافی داشته، چه برای داخل ایران، برای دولت در تهران و برای دولت‌های غربی و قدرت‌های جهانی. یکی از اهداف همین بوده که برنامه هسته‌ای ایران ماهیتش تغییراتی بکنه. بر اساس گزارشی که دست کم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده، به نظر میرسه که این بخش از برجام اجرا شده. نظر شما چه هست؟ آیا واقعا قدرت‌های جهانی بر از آنچه که از برجام می‌خواستند در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و محدود کردن برنامه هسته‌ای بهش دست پیدا کردند یا نه؟
قسمت مهم انتظاراتی که دنیا داشته، یعنی خونسا کردن خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی، به دست آمده. ولی برجام در شکل کنونیش هم از طرف افراطیون در داخل ایران و هم از طرف دستراستی‌ها در آمریکا مورد انتقاده. آقای شریعت مداری معتقده که باید برجام رو پاره کرد و دور ریخت و این نظری است که ترامپ قبل از انتخاب شدن هم به زبون آورده. وقتی نگاه میکنیم به ترکیب حامیان و منتقدین، میبینیم دو دولت حامی، یکی آقای اوباما یکی آقای روحانی، به 50% ظرفیتشون تقلیل پیدا میکنه، چون آقای اوباما آخر این هفته دولت رو ترک خواهد کرد. دولتی به روی کار میاد که رئیسش اعلام کرده قبلا باید این قطعنامه رو اول، قطعنامه که نیست، یک توافق و تعهد سیاسی است، این رو دور ریخ و بعد رضایت داده به این شرط که ما بتونیم مذاکرات جامعی داشته باشیم و شرایط بیشتری بگذاریم برای اعمال کنترل بیشتر بر برنامه های اتمی ایران، به صورت مشروط اون رو میپذیریم. این نظر انتقادی رو تمام همکاران ترامپ هم دارن، در حالی که در ایران منتقدین به جای خودشون باقی موندن و دولت حمایت دولت طرف مذاکره خودش یعنی آمریکا رو از دست داده و به جای اون یک مخالف گرفته. میبینیم که برجام در شرایط واقعا انتقادی، در شرایط بقا و حیات وجود داره و این وضعیته که منتقدین در داخل میخوان ازش استفاده بکنن، هم برای کنار زدن آقای روحانی و دولت و هم برای کنار گذاشتن برجام و رفتن به وضعیتی که پیش از برجام ایران داشت. ولی مسئله از نظر منتقدین این است در داخل ایران که واقعا ایران ظرفیت برگشتن به شرایط پیش از برجام رو به هیچ وجه نداره.
بله. حالا درباره آینده برجام در دقایق پیش رو مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. بهروز بیات، کارشناس مسائل فنی هسته‌ای، هم‌اکنون برای خط تلفن همراه ما هست و مشتاقیم بدونیم که آقای بیات، درود بر شما، مشتاقیم بدونیم که شما چه فکر می‌کنید درباره دستاوردهای برجام، به ویژه اون بخش از دستاوردها که قرار بوده که برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه. آیا برجام در این یک سال که از اجراش گذشته در این بُعد از وظیفه‌ای که داشته موفق بوده یا نه؟
بله، با سلام به شما و بینندگان گرامی. آیا برجام موفق بوده یا نه بستگی به اول به نگاه داره. برای دو دسته طبیعتاً موفق نبود. یکی کسایی در ایران که فکر میکردن با انجام برجام همه مشکلاتشون حل میشه. به طور مشخص میگم اون افراطیونی در ایران که در اثر در تنگنا قرار گرفتن در نتیجه تحریم، ما فکر میکردن اگه برجامی صورت بگیره یه توافق هسته‌ای فقط صورت بگیره بقیه مشکلات حل، میتونن به روال تاکنونی عمل بکنن. طرف دیگه ای هم که اینا طبیعتا راضی نیستن از برجام. طرف مقابلش هم امریکا، محافلی یا نیروهایی که از مناقشه هسته‌ای میخواستن استفاده بکنن در جهت تغییر رژیم، حالا ممکنه نه از طریق جنگ، اما آنچنان فشار رو افزایش بدن که شاید بشه تغییر رژیم در ایران انجام. طبیعتا اینا هم موافق نیستن، اما به نظر من برجام در حد انتظارهایی که میشد ازش داشت و آن این که موضوع حاد مناقشه هسته‌ای رو حل بکنه موفق بوده از دو جهت. برای غربی ها برجام یک امنیتی وجود آورده، یعنی که در اثر توافق هسته‌ای موسوم به برجام همه راه های ایران به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش بسته شده. از این نقطه نظر غربی ها میتونن با خیال راحت به موضوع بپردازن. خب این از قسمت ایرانش به نظر من سوالو بیشتر باید اینجوری مطرح کرد در وهله اول که اگر برجام نمیشد چه میشد، زیرا که اگر که تحریم های کمرشکنی که اون موقع فلج کننده ای که آن برقرار شده بوده اگر ادامه پیدا میکردن عواقب بسیار وخیمی برای کشور داشتن، که این نه فقط متوجه جمهوری اسلامی بود بلکه شاید عواقب پیامدهایی که نسل های آینده ایران یکی دو نسل هم باش دست به گریبان باشن. چرا فکر کنید کشوری رو برای مدت زیادی از عرصه جهانی به دور نگه داری، خب طبیعتاً یکی اثر بلافاصلهش روی رژیم، ولی یه اثر دیگه هم داره حتی برای دورانی که ممکنه همچی رژیمی نباشه. از این لحاظ در وقتی اول اینه که اگر نبود چه می بود. حالا ولی در این حال منافعی هم داشته، به این معنی که یک دریچه باز کرده برای ایران به سمت جهان در صورتی که بتونن ازش استفاده کنن. ما میدونیم که در داخل رژیم جمهوری اسلامی محافل بیرومندی هستن، شاید به انضمام رهبر جمهوری اسلامی، که علاقه به گشایش کشور به سمت جهان ندارن و اینا همان کسانی هستن که گلمندن در مورد برجام، بهانه میگیرن. اینا آمادگی این که برجام به عنوان یکی از پیامدهای برجام گشایش ایران به طرف دنیا باشه از همچی چیزی راضی نیستن. خب حالا ولی با این وجود یه دریچه باز شده. از یک طرف خب بسیاری از تحریما برداشته شده، موضوع مثلا که کشورم که نفت صادر کنه میتونه صادراتش و ارتباطاتش با بسیاری از کشورهای جهان برگزار و برقرار بکنه، اما خب محدودیتایی هنوز وجود داره و به نظر من توهم بوده در وهله اول از طرف رژیم که فکر میکرده میتونه به روال تاکنونیش ادامه بده به کارش، مثلا دشمنیشو با غرب، با امریکا، با اسرائیل با همون شدت و حدت قبلی نگه داره و بتونه از منافعی که برجام میتونه که متصور توش باشه استفاده بکنه. من همیشه بر این عقیده بودم که دعوای برجام با غرب، مناقشه غرب با ایران همیشه دو تا جنبه داشت. یک جنبه حاد که موضوع جلوگیری کردن از هسته‌ای شدن ایران بوده و یک موضوع دیگرش تغییر رفتار رژیم ایران، تغییر رفتاری که تصادف به این معنی که مثلا از دشمنی بی حد و حصر نسبت به غرب، نسبت به امریکا، نسبت به اسرائیل دست برداره، مثلا از این که در منطقه خاورمیانه به جای این که یک مزاحم باشه در اثر دخالتش در اینجا و آنجا بشه یک بازیگر سازنده، و اگر چنین اتفاقی بیفتد به نفع کشورم خواهد بود. منتها خب الان در ایران نبردی در جریانه، همجوری که میبینیم بین بخشایی که برجام را و عدم اون انتظاری رو که ازش داشتن، عدم برآورده شدن انتظاری که ازش داشتن که از این استفاده بکنن برای اینکه از با گشایش ایران به سمت جهان جلوگیری بکنه.
بله.
این طبیعتاً اول به لحاظ اقتصادی شروع میشد و امکان گشایش بیشتری هم میداشت. اشاره کوتاهی هم به موضوع فنی بکنم، همه تعهدهایی که ایران کرده در مورد در چارچوب برجام، تعهدات فنی همه رو انجام داده در واقع، به جز یه موارد واقعا خیلی بی اهمیتی که اختلافات بسیار کوچکی که پیش اومده، اما به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به همه تعهداش پایبند بوده و واقعا انجام داده تا لحظه کنونی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما بهروز بیات، نظراتتون رو شنیدیم و همونطوری که شنیدیم به گفته آقای بیات تا اندازه‌ای جلوی نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران که یکی از اهداف برجام خونده شده بود گرفته شده، اونطور که ایشون گفتند. مجید محمدی یکی دیگر از تحلیلگران مسائل ایران هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای محمدی سلام میکنم به شما. شما جزء منتقدین سرسخت برجام هستید و انتقادهای خودتون رو به شکل‌های مختلف بیان کردید. آقای بیات توضیح داد که جلوی نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران به واسطه برجام گرفته شده که یکی از اهدافی بوده که قدرت‌های جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنین قدرت‌های اروپایی به دنبالش بودند. شما چرا نقد دارید به برجام و فکر می‌کنید کدوم قسمتش ایراد داره؟
ببینید، هم در قرارداد و هم در اجرا مشکلاتی در مورد برجام خیلی روشن به چشم می‌خوره. اولا اینکه برجام جلوی تسلیحاتی شدن برنامه اتمی ایران رو گرفته، یک کمکی اغراق‌آمیز هست. برجام تسلیحاتی شدن برنامه اتمی ایران رو یک کمکی به تعویق میاندازه، زمانش رو طولانی تر میکنه. یعنی اینکه اگر امروز قبل از اینکه برجام به نتیجه برسه، اگر ایران حدود 2 هفته تا 4 هفته فاصله داشت تا تسلیحاتی کردن، امروز میگن بین مثلا 6 ماه تا 1 سال فاصله داره. یعنی اگر یک روزی جمهوری اسلامی بخواد دوباره برگرده به برنامه تسلیحاتی قبلی خودش، این امکان رو داره در یک فاصله بیشتر. بازدارندگی به معنای قابل اطمینانش در این قرارداد انجام نشده. نکته دوم این که در مورد برجام معمولا سخن مقامات امریکایی یا برخی دیگر از کشورهایی که در این قرارداد پنج بلایی حضور داشتن این بوده است که این بهترین معامله ممکن بوده. در این موضع شک جدی وجود داره. از ایران کشوری بود در هنگامی که برجام منعقد شد در آستانه ورشکستگی و بحران مالی سرتاسر کشور رو گرفته بود. در همون سالی که برجام امضا شد از سوی دو طرف هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی 1000 تریلیون تومان قرضه داره، وام داره. البته بعداً مقامات جمهوری اسلامی با این ارقام بازی کردن. اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرد که ما تخمینمون حدود 150 هزار میلیارد تومان بود، ولی واقعیت 600 تا 700 هزار میلیارد تومان هست. یک کشوری که در آستانه ورشکستگی قرار داشت، حتی حقوق کارکنان خودش رو هم نمیتونست بپردازه، این بهترین معامله ممکن نبود. هم از حیث تعداد سانتریفیوژ ها، هم از حیث زمان بندی، چه دوره محدودیت ها، چه زمان برای تسلیحاتی شدن برنامه اتمی، و هم از حیث محدودیت ها در برنامه موشکی که در موردش تفسیرهای متفاوتی وجود داره، این بهترین معامله ممکن در اون مقطع به حساب
بله. میاد. اگه اجازه بدید آقای محمدی، همین نکات رو با آقای بیات در نظر بله برمیگردیم به شما دوباره، فقط همین نکات رو همین الان با آقای بیات در میون بگذاریم. آقای بیات، آیا به نظر شما هم از نظر این توضیحاتی که آقای محمدی دادند در ارتباط با برجام درست است یا نه، به ویژه در ارتباط با مسئله نظامی شدن برنامه هسته‌ای؟ اونطور که ایشون گفتند تنها مدت زمانی که ایران نیاز داره برای اینکه تسلیحاتی بکنه این برنامه یه خورده طولانی تر شده که از نظر ایشون کافی نیست. نظر شما چی هست در این زمینه؟
این که میگن دوران گریز از مثلا چندین ماه به یک سال گسترش دادن، این فقط در واسه موارد غیر متعارفه. یک بحث تئوری که در واقع که به نظر من خیلی معنی نداره، اما معنیش هم اینه که همچین دوران گریزی از چند ماه به سال به یک سال گسترش دادن، این برای حالت عادی نیست، در حالتی که در واقع ما قبل جنگه. اما آنچه که برجام در حالت متعارف کرده، همه راه های ایران رو به سمت نظامی شدن بسته. برای نمونه بهتون بگم که با پذیرفتن اینکه ایران پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه، معنیش این است که از کل صنعت هسته‌ای ایران، به نحوی دیگه بگم صنعتی به این معنی که نداشته، اما تأسیسات هسته‌ای ایران، اقدامات هسته‌ای ایران، از لحظه استخراج تا لحظه پسمانداری، همه این قدم ها تحت کنترل آژانس خواهد بود طبق برجام. تعداد سانتریفوژها به شدت کاهش یافته، مقدار اورانیومی که ایران اجازه داره در ذخیره نگه داره محدود به 300 کیلوگرم شده. امکان مسیر دومی رو که میشد تصور بکنی، یعنی از طریق راکتورهای آب سنگین پلوتونیوم ایجاد کردن برای تولید بمب، بسته شده. و اینا به ترتیب برای تا 25 سال، یعنی ما از 10 سال داریم 15 سال تا 25 سال. خب بعد ولی در وقتی هم که این زمان بگذرد که ایران به ناگهان در فضای آزادی نخواهد بود، با این وجود همه تعهداتش نسبت به آژانس داره، به پروتکل الحاقی هم پیوسته. یعنی که به طور واقعی در شرایط عادی، شرایط متعارف، نه که بری به خط جنگ، اگه کشور، هر کشوری بخواد بره به خط جنگ، البته همه کاری رو توی دنیا میتونه بکنه، اما اگر در پایین تر از این مرز هیچ گونه راهی باقی نمونده که دولت جمهوری اسلامی بتواند به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش برود. در ضمن یه فاکتور دیگه هم که باید در نظر بگیریم اینه که دنیا دنیای ایستایی نیست، در حال تغییر و تحوله. آیا در 10 سال آینده، 15 سال آینده اصولا جمهوری اسلامی وجود خواهد؟ یا آیا اگر جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، این جمهوری اسلامی باشد؟ اینم باید در نظر گرفت، باید به طور ایستا به جهان نگاه نکنیم.
بله.
از این نقطه نظر من بر این عقیده هم که همه راه های جمهوری اسلامی به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش بسته شدن.
و استناد شما هم گزارش های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای یا IAEA هست، درسته؟
در اجرایش، بله در اجرایش، یعنی آژانس تا حالا تایید کرده که ایران به تعهداتش عمل کرده و آژانس خودش هم آماده کرده که در 25 سال آینده، و طبیعتاً فراتر از اون با توجه به تعهدهایی که ایران داره. یه نکته مثلا اینجا که حائز اهمیتی که بگم، ایران تا قبل از برجام نمیپذیرفت که اگر تصمیم بگیره به ساختن تأسیسات هسته‌ای، باید با آژانس بلا فاصله جواب بده. ایران میگه ما موقعی که مواد 180 رو قبل از اینکه مواد هسته‌ای وارد کنیم باید خبر بدیم، ولی الان این تغییر کرده. ایران الان متعهده به محض اینکه تصمیم بگیره به اطلاع آژانس برسه. نمونه بارزش هم اخیراً که صحبتایی کردن که ما میخوایم راکتور برای کشتی ها بسازیم که جدی نیست، ولی در این حال صحبت شده ایران بلا فاصله به آژانس بین المللی انرژی اتمی یه چیزی رو که در واقع جدی هم نیست به اطلاع رسون، مجبور به اطلاع برساند، و این چیزیه که تغییر کرده واقعا نسبت به قبل.
بله. آقای محمدی، شنیدیم نظرات آقای بیات رو. ایشون استناد میکنه به متن برجام و همچنین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی که به هر حال سازمان بین المللی هستش که هم قدرت های جهانی بهش اعتماد دارند و هم نمایندگی سازمان ملل رو در این بس بر عهده داره و عملا نمایندگی فنی جامعه جهانی هم مسئولیت ماجرا بر عهده آژانس بین المللی انرژی هسته ای هست و آنچه که شما گفتید اصلا نمیخونه این گزارش ها و آنچه که در برجام اومده. حالا شما این که گفتید که ایران میتونه ظرف 6 ماه یه سال فقط عقب افتاده و کاملا برخلاف آنچه بوده که آقای بیات گفته بود، در واقع منبع این اطلاعات شما چه هست و استناد شما به چه منابعی است؟
ببینید، اینها رو من نگفتم. شما به توضیحاتی که آقای کری و آقای اوباما برای افکار عمومی جامعه امریکا در دفاع از برجام مطرح کردن نگاه بکنید. به طور مستمر، این هم نبوده فقط در یک مصاحبه مطبوعاتی یا در یک بیانیه، به طور مستمر سخن اینها این بوده است که جمهوری اسلامی فاصلش با تسلیحاتی کردن برنامه افزایش پیدا کرده، این کاملا از بین نرفته. در بحث بازدارندگی این تو این مسئله رو که آقای بیات فرمودن غیر متعارفه، این موضوع غیر متعارف رو مقامات امریکایی مدام در سخنانشون تکرار کردن. نکته دوم این که جمهوری اسلامی یک رژیم متعارف نیست. جمهوری اسلامی یک رژیم یاغی است. در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی نشون داده که به هیچ کدام از تعهدات بین المللیش پایبند نیست. رژیمی است که تنها زبان زور رو میفهمه. در داستان توافق اتمی هم تنها در شرایطی که تحریم ها گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو گرفته بود این رژیم تن در داد به این توافق. اینطور نبود که مقامات جمهوری اسلامی بدون اینکه فشار چندانی روشون باشه آمده باشن بخوان بیان به جامعه جهانی بپیوندن و گروه 5 به علاوه 1 هم به اونها خوش آمد گفته باشن. این ماجرایی است که تنها تحت فشار اینها پذیرفتن. موازه این که گفته میشه از سوی افراطی ها در ایران بیان میشه، این که برجام باید پاره بشه، برجام اصولا فایده ای نداشته، موازه این نیروهای افراطی عمدتا موازه خود آقای خامنه ای هست. آقای خامنه ای در موارد بسیاری انتقاداتی در سطح آقای زاکانی و حسین شریعت مداری از برجام به عمل آوردن. نکته دیگری که آقای بیات فرمودن که تا 10-15-25 سال آینده دنیا تغییر میکنه، دنیا ایستانیست، اینا مبتنیست بر تفکر آرزومندانه، این آنچه که در زبان انگلیسیش میگن wishful thinking. اینها عمدتا مبتنیست بر این که امیدوار باشیم که رفتار جمهوری اسلامی در 10-15-25 سال آینده تغییر بکنه. من چنین تصوری ندارم. یعنی با توجه به ساختاری که امروز جمهوری اسلامی داره، هم از حیث نهادهای دیوان سالاریش، هم از حیث نهادهای امنیتی نظامیش که اینها هم قدرت مطلقه در کشور دارن و هم بخش قابل توجهی از اقتصاد در اختیار اونها هست، اینها رفتارهاشون نشون نمیده که ما در طی 10-15-25 سال آینده بتوانیم شاهد تغییر رفتار باشیم. دولت آقای روحانی قدرت بسیار اندکی در ایران داره. تنها به عنوان